ما از خدای گم شده این او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 13 رسیدیم، آیه به آیه تفسیر میکنیم، هر آیه چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. خیلی تفسیر ساده و روان و فشرده و قطره‌ای. سوره ابراهیم علیه السلام رسیدیم، آیه 13 جزء 13. بشنوید آیه رو.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
کفار به پیغمبران میگفتن که ما شما را از سرزمین خود بیرون میکنیم، تبعیدتون میکنیم، یا اینکه برگردید در ملت ما، یا در ملت ما برگردید، یا اگر میخواید خطی دیگه بروید ما شما را از منطقه اخراج میکنیم. فوحا الیهم، اما در مقابل این تهدیدها خداوند به پیغمبران وحی میکرد که لنهلکن الظالمین، ما ظالمین را هلاک میکنیم، از این تشرها و تهدیدها و ارعابها نترسید. یک شبهه ممکنه پیش بیاد که میگه پیغمبران قبلا مشرک بودن، که اینا میگن برگردید، برگردید یعنی برگردید به بت‌پرستی. میگه پیغمبرا بت‌پرست بودن، که میگن لتعودن نعود، اعاده عود یعنی برگردید. اینجا از نظر ادبی اگر کلمه عود با الا باشه، اگر میگفت لتعودن الا ملتنا، کلمه عوده با عین و واو و دال عود اگر با الا باشه یعنی بازگشته، اما نگفتن لتعودن الا ملتنا، گفتن لتعودن فی ملتنا. فی ملتنا یعنی تغییر تحول بدید، نه یعنی برگردید، که معنایی باشه که نعوذ بالله پیغمبر قبلا مشرک بوده حال مؤمن شده، میگن برگرد به شرک، برگرد به شرک، برگرد اگر با کلمه الا باشه یعنی تو هم مشرک بودی. اما نمیگه لتعودن الا ملتنا، میگه فی ملتنا. فی ملتنا یعنی تغییر بدید کارتونو. خب این میگه قال الذین کفروا لرسلهم، کفار به پیغمبراشون میگفتن. این پیداست همه انبیا گرفتار مخالفان بودن، پس اگر پیغمبر اسلام تو هم گرفتاری ناراحت نباش، این همه پیغمبرا این مخالفین رو داشتن. تهدید و تبعید سیاست زورگویان بی منطقه، اینا منطق نداشتن، میگفتن حالا که منطق نداریم میزنیم، میکشیم، بیرون اخراج میکنیم. چون کفار نمیخوان مؤمنین یه هویت مستقلی داشته باشن، میگن هرچی ما میگیم فی ملتنا. تهدید بود، با تهدید جواب داد. اونا گفتن لنخرجن نکم من ارضنا، ما شما رو بیرون میکنیم از زمین. خدا فرمود لنهلکن الظالمین، لنخرجن لنهلکن، ما شما رو حتما بیرون میکنیم. خدا فرمود ما شما رو حتما هلاک میکنیم. بعدم نمیگه باید بگه لنهلکن کافرین، چون قال الذین کفروا، قال الذين كفروا، باید بگه لنهلکن الكافرين. از این میگه دلیل هلاکت ظلم، نه کفر. دنیا با کفر زندگی میکنه اما با ظلم باقی نمیمونه. قال الذين كفروا، چنین باید خدا باید بگه لنهلکن الكافرين. کفروا کافرین، میگه کفروا لنهلکن الظالمین، میخواد بگه که دلیل هلاکت ظلم نه کفر. ظلم دوام نداره و ظالم هم عاقبتش نابودیه. خب این آیه چی به ما گفت؟ انبیا تهدید می‌شدن به تبعید، تهدید خدا با تهدید جواب داد. اونا گفتن لنخرجن، خدا فرمود لنهلکن، ما بیرونتون میکنیم. خدا فرمود برام شما رو نابود میکنیم. دلیل نابودی هم ظلمه. حالا ای آیه 14 رو بشنوید.
ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
ظالمین رو هلاک میکنیم و بعد لنسكننكم الارض، بعد از هلاکت ستمگران شما رو در سرزمین سکونت میدیم، بعد از اونها. ذالکه لمن خاف مقامی، این جانشینی مؤمنین به جای کفار مال کسان نیست که از مقام من، از مقام خدا خوف داشته باشن و خاف و بعید، از تهدیدهای من بیم داشته باشن. این مسئله که ما ستمگرا رو میبریم، خوبا رو جایگزین میکنیم، تو قرآن چند جا اومده. مثلا یه جا میگه ان جندنا لهم الغالبون، جند الله لشکر خدا پیروز میشه. یا مثلا میفهمد که لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون، این قطعه شده که پیغمبرا یاری میشن و بارها این وعده داده شده، منتها وعده کاملش زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام هست که امام زمان علیه السلام که ظهور کنه اون گردنکشان محو میشن و حکومت دست حق میفته. در قرآن فرماد ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح وارث زمین میشن. اینجا میگه لنهلکن الظالمین، بندگان صالح وارث زمین میشن، جند ما پیروز میشه، ما مرسلین را منصور و یاری میکنیم. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، خدا وعده داده که لیستخلفنهم في الارض، خدا به مؤمنین وعده داده حکومت کره زمین به دست مؤمنین میفته. بعد یه ذالک لمن خاف مقامی، خدا که دوست داشتنیه، ذات خدا که دوست داشتنیه. یکی میگه خاف مقامی، ببین گاهی آدم با قاضی رفیقه، اما وقتی به دادگستری میفته قاضی سوال میکنه، با اینکه رفیق بودن همشگی بودن، در این حال از مقام قضاوت میترسه، با خود قاضی رفیقه اما از مقامش میترسه. حساب فرمونه، گاهی آدم پایین منبر با هم گپ میزنه، اما وقتی رفت منبر و در صحبت بونه دیگه ساکت میشینه. یعنی مقام لمن خاف مقامی. خب این آیه پیامش اینه که کفار فکر میگردن زمین مال اوناست، به پیغمبران گفتن لنخرجن نکم، آیه قبلی بود که کفار به پیغمبران میگفتن لنخرجن نکم، شما باید از زمین برید بیرون. خدا فرمود از زمین مال ایناست، شما میخواید پیغمبر رو بیرون کنید، از زمین مال ایناست. یکی ولنسکنن نکم الارض، شما رو زمین میمونید، اونا رفتنیه. مثل که شاه امام خامنه‌ای رو به ترکیه تبعید کرد، بعد امام ما شاه فرار کرد. لنسکنن نکم الارض. خب از این معلوم میشه انبیا فقط احکام و موعظه، برای احکام و موعظه نیومدن، برای حکومت اومدن. یعنی دین از سیاست جدا، ضد قرآنه. خدا فرمود لنسکنن نکن بالارض من بعد هم، ما ظالمین میبریم، شما پیغمبران را جایگزین میکنیم. دین از سیاست جدا نیست و انبیا مقام حکومت هم داشتن و باید داشته باشن. منتها شرط پیروزی تقواست، خوف مقامی و خوف بعید. اگه کسی تقوا داشته باشه ما اینا رو پیروز میکنیم. پس از تهدید کفار نترسید که به شما میگن بیرونتون میکنیم، از این تشاران ترسید، عاقبت با شماست. این وعده خداونده، ولن یخلف الله وعده. سه مرتبه این آیه تو قرآن تکرار شده، لیظهره علی الدین کله، در سه جای قرآن کریم اومده. لیظهره علی الدین کله یعنی اسلام کره زمین رو خواهد گرفت. پس از تهدیدان نترسید، به آینده امیدوار باشید و سختی ها رو تحمل کنید و سختی ها باعث شما گناه بکنید. این حکومت به شرطی به دست شما برسه که خوف مقامی، از مقام پروردگار حساب ببرید، پروا ببرید. خب از اول قرآن آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم، به جزء 13 سوره ابراهیم علیه السلام رسیدیم و در اینجا هم سه تا آیه کوچیکه با هم معنا کنیم.
واستفتحوا وخاب كل جبار عنید،
پیغمبران و مؤمنین در انتظار فتح و پیروزی بودن، چون آیات قبل بحثی بود که کفار تهدید میکردن پیغمبران رو، میگفتن لنخرجن نکن من ارزنا، انگار زمین ارث پدرش بود، میگفتن ما زمین مال ما نیست، شما رو بیرون میکنیم. اولا تعودن فی ملتنا، یا برگردید در کیش ما، شما رو بیرون میکنیم. خدا فرمود از این تشران ترسید، اونها هلاک میشن و شما حکومت زمین دست میگیرید. اینا وستفتحو، اینا در انتظار فتح و پیروزی بودن. و خواب کل جبار عنید، یعنی ستمگران لجوج، اینا محروم موندن. مسئله وستفتحو ای در قرآن بارها اومده که مثلا حضرت نوح میگفت انی مغلوب فانتصر، فانتصر یعنی خدای من منتظر نصرت هستم. یا پیغمبر دیگه گفت و انت خیر الفاتحین، ربنا افتح بیننا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، خدای یک پیروزی بفرست برای ما. یا مثلا داریم که متى هذا الفتح، کی پیروزی میاد. انی مغلوبون ربنا افتح بیننا متى هذا الفتح و استفتحوا. از اینا معلوم میشه که انبیا در انتظار یک پیروزی بودند. و استفتحوا و خواب کل جبار عنید، یعنی افراد جبار، افراد ستمگر و عنود لجباز، جباران و ستمگران لجوج، اینها محروم میمونند. خب بریم سراغ آیه 16 بشنوید.
من ورائه جهنم و یسقا من ماء صدید.
عاقبت این ستمگران، ورا یعنی عاقبت، مثل که شما میگی پشت این قضا مریضیه، پشت این قضا درد دله، من ورائه پشت این محرومیت جهنم است، یعنی جهنم در انتظار ستمگران است. جهنم چه خبره؟ با یسقا من ماء صدید، به اینها نوشانده میشن. من ماء صدید، صدید یعنی بدبو و چرکین، با آب چرک اینها آشامیده میشن. خب درباره نوشیدنی های جهنم آیات مختلفی داریم. یه جا مثلا فرماد که اینها آب جوشان هست، درونشون قطعه قطعه میکنه، یعنی سوزنده هست ولی سیراب کننده نیست. سقو ما ان حمیما فقط تا امعاهم، به اینها نوشانده میشوند یک آب داغی که امعا اینها رو، یعنی دلندرون اینها رو، درون اینها رو تیکه تیکه میکنه، یعنی مثل اسید. یه جا داریم یغاس به ما ان کل مهل یشوی الوجوه، آبی که مثل گداخته هست به اینا داده میشه. عوضش بهشتی ها قرآن میگه که و سقاهم ربهم شرابن طهورا، سقاهم یا سقونا من که اصن اینن تو سمافی ها سلسبیلا اینن یشربه ها اینن یشربه ها، و آبهایی که ابرار ازش استفاده میکنن شرابن طهورا ماء سلسبیل اینن تو سمافی ها سلسبیلا. در قرآن راجع به نوشیدنی ها بین نوشیدنی های بهشتی ها و جهنمی ها، تو قرآن میفرماید 4 رقم نهر داریم: نهر شیر، نهر عسل، عسل مصفا، نهر شیر، نهر عسل، نهر شراب، شرابی که مسکننده نیست، شراب، عسل، آب، شیر، این نهر هاست. با چشمه سلسبیل، شرابن طهورا، اینها نوشیدنی های بهشتی هاست. اما نوشیدنی های جهنمی ها یکیش تو همین آیه ما ان صدید، من ما ان صدید، آب بدبو و چرکین، کل مهل یشوی الوجوه، ما ان حمیما، پس ما صدید، ما حمیم، ما ای که کل مهل. خب یه روز شخصی به نام ولید بن یزید از ستمگران بنی امیه برای آگاه شدن از آیندهش قرآن رو واکد، چشمش به ای آیه افتاد، همین آیه که الان داریم تفسیر میکنیم: و استفتحوا، انبیا منتظر پیروزی هستن، و خواب کل و جبار، یعنی ستمگران لجباز محروم موندن. به قرآن گفت منو میترسونی؟ قرآن رو پاره کرد، گفت فعلا من تو رو پاره میکنم تا حساب رو قیامت بشه. یعنی اگر قرآن رو با میکردی، قرآن میگفت ما ستمگران را، نمیدونم، جباران را محروم میکنیم، ستمگران را هلاک میکنیم، قرآن تیکه تیکه میکردن. خب آیه 17 رو بشنوید.
یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیظ.
اون آب چرک هم جرعه جرعه میخورن. آخه گاهی وقت دادم یه چیز رو یه مرتبه قورتش میده، یه بار چک چکه. یتجرعه، یعنی آب چرکی نیم که میخورن جرعه جرعه میاشامن. ولا یکاد و یسیغه، یعنی اینها در حالی که فرو بردن بر اونها گوارا نیست. یسیغ سائقا لشاره بینید گوارا، لا یکاد و یسیغه یعنی گوارا نیست. ای آب چرک را، آب چرک بعد برو میخورن، جرعه جرعه میخورن و هیچ گوارام نیست. و یعتیه الموت من کل مکان، از هر سم مرگ میاد اما اینا نمیمیرن، مرگ میاد اما اینا نمیرن، آرزوی مرگ دارن ولی اینا نمیرن. و من ورائه عذاب غلیظ، تازه بعدش هم عذاب غلیظه. خب عذاب جهنمی ها ذره ذره هست تا شکنجهش بیشتر باشه، تا مرز مرگ پیش میرن ولی مرگ رو نمیبینن. عذاب غلیظ هم هست در قرآن، چه رقم عذاب داریم؟ عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب عظیم، عذاب غلیظ. ببینید گاهی وقتا عذاب مهین هم داریم، مهین، غلیظ. ببینید من سه تا مثال بزنم. گاهی وقتا یه سوزن فرو میکنید تو بدن کسی، این سر صدا نداره ولی درد میاد، یه عذاب علیمه. گاهی وقتا لجن ور میداریم میرزی به لباس کسی، این درد نداره ولی مهینه، اهانت میشه. گاهی وقتا یه بشکه از پشت بوم میندازی پایین، طرف نشسته تو حیات، تو دلش تو میریزه، یه عذاب شدیده. یعنی یه چیزی گاهی وقتا سمه، گاهی وقتا بمبارونه، گاهی وقتا لجن پرتازی، مثل یه آب دهن به صورتی که بندازی، این نه سر صدا داره، نه شدیده، نه درد داره، نه عذاب علیمه، نه عذاب عظیمه، نه عذاب شده، ولی عذاب مهینه. فرق میکنه، کداش فرق میکنه. خدا همه را از همه ما نجات بده. اینجا میگه عذاب شدیده. خب پیغمبر رو متحد که شراب بخوره تا 40 روز نمازش قبول نی و سزاوار است که روز قیامت از همون آبهای بد قیامت جهنم بهشون داده بشه. خلاصه پیام آیه اینه که عذاب دوزخ تدریجیه و هم تدریجیه هم دائمی، یه تجرعه، هم جرعه جرعه و هم جرعهش تمونه میشه، دائما جرعه جرعه هست. و دوزخیان مرگ ندارن و این عذاب ها سبب مرگشون نمیشه و عذاب دوزخیان رو به افزایشه. مبارایی عذاب الغلیظ، نمیگیم حال تموم میشه 200 دیگه تی میکشه تخفیف پیدا میکنه. پس عذاب نه انتها دارد که بگیم میمیره، نه تخفیف داره، نه انتها دارد. این عذاب جهنمه. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد افکار و نیات و گفتار و کردار ما رو جوری قرار بده که از این آتش ها دور باشیم. بیشترین دعای امامان ما نجات از آتش بود. شما نگاه کنید ماه رمضان شب قدر 100 مرتبه میگه الغوث الغوث خلصنا من النار، خلصنا من النار، یعنی ما. یا در نیمه ماه رمضان دعای مجیر میگه که اجرنا من النار، خلصنا من النار، اجرنا من النار. خدایا با آبروی اونهایی که تو قرآن ازشون ستایش کرده ای، ما رو از همه قهر و غضب خودت، از انواعش، همه ما رو عذاب غلیظ، عذاب شدید، عذاب علیم، عذاب مهین، از همه عذاب ها ما همه رو دور بدار. و الان آیه 18 هستیم، بشنوید.
مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
مثل کارهای کسانی که به پروردگارشون کفر ورزیدن، کفار یه کارهایی کردن، افراد کافر هم بالاخره کارهایی میکنن در دنیا، کارشون در قیامت چی میشه؟ میگم مثل کار کسانی که کفر ورزیدن، اعمالشون کرمادن، مثل خاکستر، منتها خاکستری که اشتدت به ریح، تند بادی بیاد، اینم فی یوم عاصف، تند بادی بیاد در روز طوفانی، فی یوم عاصف، روز طوفانی، اینم اشتدت به ریح، روز طوفانی و باد تند. اگر یک تند بادی در روز طوفانی به خاکستر بخوره، ذرات خاکستر رو پخش میکنه، صاحبان خاکستر نمیتونن هیچی از خاکستر رو دست بیارن. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، که اینها نمیتونن ذره از اون چه به دست آورده بودن، نمیتونن، قادر نیستن حفظ کنن. ذالک هو الضلال البعید، این خیلی گمراهی عمیقه. چون در آیه قبل داشتیم که افراد ظالم خواب کل جبارن و خواب کل جبارن، یعنی ستمگران محرومن، و این محرومیت جمعی که تمام کارهایی که کردن روز قیامت مثل خاکستر پخش میشه، هیچی دستشون نیست. صحنه های از این حال پیش میاد که افراد خودشون هم میفهمند که عجب هیچ کاری کردن که ذخیره نشده، یا اخلاص نبوده، یا درست نبوده. مثل کسی که میاد بدون پروانه یه ساختمان رو سلیقه میسازه، بعد کارشناسا و مهندسین میان میگن این ساختمان امنیت نداره، در مسیر سیل، در مسیر زلزله، در مسیر خیابون، در فضای سبز، بردزل میان خراب میکنه. خیلی خبر قیامت، چند رقم آدم در قیامت داره. آدمایی داریم که کار نچرده رو ثواب میبرن، مثل آدمای مؤمنی که نیت میکنه کاری انجام بده ولی موفق نمیشه، چون نیتش کرده، تلاشش کرده ولو کاری انجام نشده. رفته نماز جماعت بخونه تا در مسجد بسته بوده، نماز جماعتی نبوده. افرادی هستن چون نیت خوب کردن کار نکرده رو ثواب دارن. یک، افرادی کارهای کرده رو چند برابر ثواب دارن. حالا چند برابرش تا قرآن چند لحنه، ضعف داریم یعنی دو برابر، اضعاف داریم چند برابر، فلهو عشر امثالها ده برابر، که مثلا حبت تا 700 برابر، فلا تعلم نفس ما اخفیه تا انسان میلیون ها برابر، که انسان فکرش هم نمیتونه بکنه. مربوط به اینکه چه کاری باشه، چه ساعتیه، چه کاره. بعضی آدم ها هستن که اصلا گناهانشون تبدیل به خوبی میشه، مثل آب زباله که میره تو زمین، از بغلش آب زلال میاد بیرون، همون آب زباله میره پایین، آب زلال میاد بیرون. یا بدل الله سیئات، مثلا بعضی حسناتشون خاکستر میشه. خیلی حسن چقدر تفاوت میدین، یعنی یه کسی تلاش آب میشه، تلاش دوز میبره هلاک میشه، کسی دست به خاکستر میزنه طلا میشه، کسی سیئاتش حسنه میشه، کسی حسناتش پودر میشه. چه خبره؟ ولذا تو قرآن داریم که آیات داریم حبت اعمالهم، یعنی کار خیلی کرده ولی به خاطر یک سری خصلت ها و شرک ها و اعمال، اعمالش حبت میشه. آیه دیگه داریم فجعلناه هبا منثورا، یعنی این کارشونو پوچ میکنی. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، اصلا برای اینا وزن قائل نیستیم، یعنی هیچی در دستشون نیست. خفت موازینهم، ترازوی سبکه چیزی نداره. پس ببینید، خفت موازینو، ترازوی سبکه، لا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، کاراش وزن نداره. حبطت اعمالهم هباء منثورا، اینها کرمادن اشتدت به الریح فی یوم عاصف، یه سری مجرمین یقدر بدبختن، تمام کارهای خوبشون هدر رفته. مثل کسی که کلی شعر حفظ میکنه یه مطلب از خواب پا میشه، هرچی بلده یادش رفته. افرادی در خسارت داره که هرچی 80 سال کار کردن هیچ. الان بنده بنا دارم انشالله 1000 ساعت همه قرآن رو هر آیه چند دقیقه تفسیر کنم، فکر کردم 1000 ساعت بشه. برای افرادی که حوصله ندارن مطالعه کنن، تو راهن، جاده هستن، بالاخره بیمارستانن، نمیدونم تو مراسم صبحگاهی، هر وقت تفسیرای 5 دقیقه 7 دقیقه. حالا اگر بنده آمدم 1000 ساعت نوار کردم، یه مرتبه تمام نوارهای من آتش گرفت. حالا اگر قصد قربت داشته باشم بره خدا باشه، آتشم بگیره خدا ثوابشو من میده. حالا اگر قصد قربتم نبوده، بره پول بوده، بره دکون بوده، بره پست و ریا بوده، غرور و سمعه و آفاتی داشته، چقدر خسارته. ریش مشکی ما، من با ریش مشکی آمدم تو تلویزیون، الان در آستانه 30 ساله، 30 سال تو تلویزیون، یک شب جمعه به لطف خدا از طرف من تعطیل نشد. بعد میگن این 30 ساله 30 سال زحمت کشتی ولی قصد قربت نداشتی، دست خالیه. مثل آدمی که صحبت میکنه بعد میگن آقا ببخشید دکمه ضبط رو نزدیم، یعنی حرفا ضبط نشد. قیامت خیلی خبره، خیلی خبره. چه آدمای جبهه رفته، خدا بهشون میگه دروغ میگی، رفتی که بگن شجاعه. چه پولایی که خرج کردن، خدا فشار میگن دروغ میگی، پول خرج کردی که بگن فلانی سخاوت داره. چه قاریانی که روایت داریم میگن قرائت قرآن کردیم، خدا فشار میگن دروغ گفتی، خوندی که بگن چه صوتی داره. بنابراین خیلی قیامت خطرناکه، آدم نمیدونه یه کار قبول شده داره یا نداره. کرما و دنشتدت به ریح، اعمال کفار مثل خاکستری است که تندبادی در روز طوفانی به اینها بوزه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، هر چی کسب کردن ذره‌ای نمیتونن مالک باشن. ذالک هو الضلال البعید، یعنی این گمراهی عمیق همینه که انسان ببینه هیچی. آدمایی هستن کار نکرده رو به خاطر نیت پاک، چه افرادی سور میدن، افرادی هم پول ندارن، خونه ندارن، جا ندارن، امکانات ندارن سور بدن. او آدمی که سور میده هدفش ریاست، خودنماییه، سورش هوا میره، هیچ برش قیامت ذخیره نشده. ای آدمی که آه میکشه میگه ای کاش من هم مسکنی داشتم، پولی داشتم، افطاری میدادم، خرج میدادم، گرسنه ها سیر میکردم. این با آهش اجر میبره و اون با پلوش بی اجره. خب آیه 18 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. فرا رسیدن شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند تسلیت عرض می‌کنیم.
ای سوره شأن تو پر از سجده واجه، زانو زده در محضر ادیان و مظاهر، دارم نصیب از نفست حاضر و غایب. راهی که تو ابلاغ کنی راه نجات است، راه امام صادق، راه امام صادق، فیض ازلی چیست مسلمان تو بودم، لطف ابدی شیعه چشمان تو بودم، در خوف و رنجا دست به دامان تو بودم، مهر تو و قهر تو حیات است و ممات، لا امام صادق، امام صادق، امام صادق. کاش که ما شد نظر لطف تو و ما، تا سوی تنورم کنی باز امام، با عشق تو آتش شده بردم و سلام، با عشق تو آتش شده بردم و سلام، آتش نکه این روشنی آمد، یا امام ساده، یا امام ساده، نام تو مولند است و مقام تو رفیع است، لطف تو مدام است و عطای تو وسیع است، هم در دل ما حسرت دیدار بنی است، هم در دل ما حسرت درک عطوا، یا هوا عبدالله، یا هوا عبدالله، یا هوا.
شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند تسلیت عرض می‌کنیم. امام جعفر صادق علیه السلام از نظر علم و فضل سرآمد روزگار خود به شمار می‌آمد، چنانچه مالک ابن انس از شاگردان ایشان و پیشوای مذهب مالکی درباره آن حضرت گفته است: در فضیلت و دانش و عبادت و پارسایی هیچ دیده‌ای چون جعفر ابن محمد را ندیده و هیچ گوشی توصیف او را نشنیده و بر هیچ قلبی خطور نکرده است. او بسیار سخی، خوش برخورد و پرفایده بود. همچنین هنگامی که از ابو حنیفه درباره فقیه‌ترین کسی که دیده پرسش شد، گفت: فقیه ترین کسی که دیدم جعفر ابن محمد بوده است.